با نام و یاد خدا، خانم ها آقایان سلام. به برنامه دیگه از مجموعه روزگار تئاتر از رادیو نمایش خوش آمدید. دوستان عزیز و ارجمند شنونده، برنامه روزگار تئاتر رو میشنوید. من امیر حسن ندایی هستم، افتخار دارم در خدمت شما برنامه دیگر رو آغاز بکنم. همونطور که همیشه در این برنامه خدمتون عرض کردم، ما در برنامه روزگار تئاتر تلاش میکنیم تا تئاتر رو از زاویه دید دیگری، از زاویه دید علوم میان رشته‌ای مورد بحث قرار بدیم و گاهی به جنبه‌هایی بپردازیم که تئاتر و ادبیات نمایشی با اون در واقع روبرو هستن. تلاشمون بر این هست که هر برنامه موضوع خاص خودش رو داشته باشه تا اگر احتمالاً شما برنامه‌ای رو از دست دادید، در برنامه بعدی تداومی رو از دست ندید و بتونید هر برنامه رو به صورت جداگونه با موضوع خاص اون دنبال بکنید. خوشحالم از این که شنونده ما هستید، ما رو انتخاب کردید برای شنیدن و افتخار این رو دارم تا در خدمت شما و همینطور جناب آقای دکتر محمود رضا رحیمی باشم، استاد دانشگاه، نویسنده، کارگردان و بازیگر برجسته تئاتر کشورمون، که افتخاری نصیب ما شده تا از حضورشون بهره مند بشیم و بحث‌های جذابی رو انشالله در خدمتشون داشته باشیم. جناب آقای رحیمی سلام، خوش آمدید.
سلام بر شما جناب دکتر ندایی، واقعا باعث افتخار منه که مجدد در خدمت شما شنوندگان فرهیخته این برنامه و تمام عزیزان و دست‌اندرکاران این برنامه هستم. واقعا در پوست خود نمی گنجم، به دلیل اینکه از شما آموختم و می آموزم و خواهم آموخت و در خدمت شما هستم. درود بر شما.
خواهش میکنم، بسیار سپاسگزارم جناب دکتر و ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، یکی از حوزه‌های تخصصی شما که توی این زمینه نوشته‌های متعددی دارید، کتاب‌هایی دارید و مقالات درجه اولی منتشر کردید، حوزه بازیگری است و اساساً جزء کسانی هستید شما که حوزه بازیگری رو به لحاظ علمی تعریف میکنن. میخوام از همین دیدگاه وارد بحث بشیم امروز و وارد این حوزه بشیم که با این سوال شروع کنیم که بازیگر کیست؟ اول ما با همین سوال به ظاهر کوچک ولی به نظرم یه خورده گسترده شروع بکنیم و از تالی برامون تعریف کنید که بازیگر کیه؟ ما به چه کسی میگیم بازیگر؟
موضوع شما عرض کنم که حالا این نوع کلمات بلخص در حوزه تئاتر، چون خب قرابت بیش از اندازه یه تئاتر به زندگی رو شما بیش از من مسبوق هستید، مثل اینه که ما بگیم انسان کیست، میدونید
یه ذره
آره قابل تعریف و قابل معنی نیست. حتی در حوزه کارگردان کیست، حتی در حوزه نمایشنامه نویس کیست، چون همه اینها در واقع کاریه که هر انسانی در ذهن خودش انجام میده. اما اونجایی که یک انسان میاد و این رو بازی میکنه به قصد اینکه دیگری در واقع اون رو ببینه، اونجا بازیگری اتفاق میفته. در واقع ما میتونیم خیلی تعریف صریح و ساده ای از بازیگر آنگونه که میخایل چخوف میگه ارائه بدیم. بازیگر کسی است که بازی میکند، منتها برای حوزه تئاتر و حالا سینما تا حدودی این حرف رو داره میزنه، چون که حالا معنای خود بازی چیه. من خودم هر موقع در واژه در واقع بازیگری میخوام ورود بدم بچه ها رو، میگم لطفاً از کلمه کار آغاز بکنید، تعریفش رو بخونید. خب مثلا میدونید که در واژه‌نامه‌های مختلفی مثل عمید، مثل معین، مثل دهخدا چندین صفحه فقط و فقط اختصاص داده به این که خود کلمه کار و کل گسترش تعریف بشه. یک کاره قطعه به یقین، یک کار، یک تفریح نیست، یک تفنن نیست، یک جریان صرفا تفرجی برای اینکه لحظه ای را حالا ما بخوایم ازش عبور بکنیم و اینها نیست. یک کار در درجه اول، این کار در واقع در قالب یک بازی صورت میگیره. پس باز از بچه ها میخوام که برن در واقع پلی رو و تعاریف مختلف پلی رو حتما مطالعه بکنن، چون که متاسفانه در زبان عوام ما بازی مقدار حالت بی اهمیتی رو در معانی مردم داره. یه مقدار احساس میکنم بازی چی بی اهمیته، در صورتی که ما میدونیم بازی چیزیه که انسان جانش رو هم بر سرش میگذاره.
بله.
و هر فعلیت معین داره یک پارادایم، یک زمان، یک رفتار مشخص، یک بازیه. ما در زندگی اون همواره داریم بازی میکنیم و در واقع یک امر سرسری و بی اهمیت خب پلی نیستش. از طرف دیگه بچه ها باید حتما برن عمل رو، حالا چه اون واژه‌نامه‌های فارسی چه واژه‌نامه‌های اروپایی، بلخص حالا بریتانیکا، امریکانیکا، واژه‌نامه‌هایی که مال مثلا فرض کنید انسیکلوپدیای برلین هستش یا در فرانسه مثلا چاپ میشه، اینا رو باید مطالعه بکنن تو حوزه گسترده مثلا تعاریف مثل عمل، مثل حرکت، مثل رویداد. اینها رو باید بچه اول بیاموزن.
یعنی بازی با تمام اینها مرتبطه.
صد درصد.
عمل، رویداد.
بله، با عمل، رویداد، خود کار به معنای اخص کلمه، خود زمان، بردارهای زمان، اینا رو باید بچه ها دوباره برن به لحاظ واژه‌نامه همه اینا رو باید دوباره معانی و گستره معانیشو بیاموزن. به عنوان نمونه یادمه که یه باری داشتیم راجع به حالا راه اندازی یک سری مسائلی رو با یک سری دوستان صحبت میکردیم در خصوص همین دبیرستانهای بازیگری. خب اونجا پیشنهادی که من بهشون دادم و البته دیگه هم شرکت نکردم چون یه مقدار عجله داشتم برای رسیدن به کتاب و من این عجله رو دوست نداشتم، من گفتم قاعدتا شما باید از اسپورت آغاز کنید، بعد وارد گیم بشید و بعد وارد پلی. و این تقسیمیه، تقسیم بندیه که خود من هم همواره در تمارینم با بچه ها و هنرجو انجامش میدم. بچه ها باید مهارت آموزی کنن و بعد در واقع با هم دیگه بازی کردن رو به قصد فقط و فقط خوشگذرونی یاد بگیرن و بعدش وارد پلی بشن. پلی دارای رنجه، پلی نسبت به گیم اصلا غیر قابل مقایسه است. در پلی رنج وجود داره، در گیم نه. شما گیم رو میتونه خاموش بکنی بعدم بیا ادامه بدی یا دوباره، ولی وقتی مثلا یک کسی در یک بازی فوتبال میبازه دیگه نمیتونه بازی رو دوباره انجام بده. وقتی شما روی صحنه یک بازی رو از دست میدی، یه فضا رو، یه زمان و یه مکان از دست میدی، دیگه قابل برگشت نیست. بالاخص حالا که داریم راجع به فقط تئاتر صحبت میکنیم، به طب اینها رو باید دوستان کاملا مطالعه بکنن تا ببینن حالا گستردگی این تعریف ساده میخائیل چخوف مبتنی بر این که بازیگر کسی که بازی میکنه خیلی کوتاه ولی گستردگی بسیار پهناور و تنومندی داره. حالا تعریف دیگری هم هست که بیشتر من دیدم برخورد عزیزان ما در ایران با اون تعریفیه که اورل هولتن در کتاب خودش کرده، با امکانات نمیدونم داخلی خارجی خودش قصدن نشان دادن یک تیپ یا شخصیت برای نشان دادن قسمتی از زندگی داشته باشه، که خب اینا به نظر من تعریفیه که خیلی الان راحت میشه این تعریف رو رد کرد. ولی تعریفی رو که شاید 70 سال پیش میخائیل چخوف داده، 80 سال پیش، خیلی هوشمندانه است، به این راحتی نمیشه ردش کرد و قابلیت کاملا بروز شدن تو همه فضا داره. بازیگر کسی که بازی میکنه.
خب آیه رحیمی، بازیگر کسی که بازی میکنه و اشاره کردید که بازی ارتباط داره با رویداد، ارتباط داره با عمل، ارتباط داره با کار. خب هر کدوم از اینها یه جنبه اجتماعی هم داره. یعنی مثلا ما در شکل اجتماعیش از نظر شما میپرسم رویداد رو چجوری تعریف میکنیم؟ رویداد منظورتون همون هپنینگ دیگه احتمالاً، یعنی اتفاقی که رخ میدهد، درسته؟
ایونت. هپنینگ خاص‌تره. خیلی خاص‌تره.
و
هپنینگ واژه‌ایه که اصلا شروع شد از یک ستون یک روزنامه در واقع واشنگتن، که در واقع یک سری رویدادهای خیلی خاص جنبه هپنینگ پیدا میکرد، نه هر رویدادی. ایونت، خود ایونت چیه؟ چون در راستای عمل هم ببینید، یه اشاره خیلی ظریف و خوبی شما توی در واقع پرسشتون بود، اون اشاره که به بُعد اجتماعی این جریان کردید. ببینید استانیسلاوسکی به عنوان کسی که خب میاد از هر چیزی که در زمانش به عنوان علم و فرهنگ و طب و شیمی و فیزیک و زیست و همه چی بر میداره تا به فرهنگ بازیگری کمک بکنه برای مکتوب کردن، چیزی که بعدها بهش میگیم سیستم بازیگری. استانیسلاوسکی میگه که خب تئاتر زندگی نیست، اگر بود لطفی نداشت، اما ارجاع ما در تئاتر همواره زندگیه. ببینید در واقع اونجایی که ما میریم تا از درونش یک اندوخته های خودمون رو پر بکنیم تا دوباره بیایم و در تئاتر رو خرج بکنیم، اجتماع. این ارتباط کاملا مستقیمه. بنابراین چیز دیگری که من از دوستان میخوام و اشاره ظریف شما من رو در واقع رسون که این رو هم اشاره بکنم و ممنونم، ارتباط بین پلی و لیوینگ، ارتباط بین بازی و زندگی. این دوتا دقیقا شما باید بدونید که هم بازی زندگی، هم زندگی بازی.
بله.
یعنی این رو باید بدونید، این رو باید کاملا یه بازیگر باید بدونه که یک بازیگر چجوری در زندگی خودش هم داره بازی میکنه، در بازی نقش هم داره بازی میکنه. حالا به راحتی میتونه تفاوتاشو پیدا بکنه. چرا؟ چون اولین درسی که ما تو بازیگری به بازیگر میدیم، نمیگیم برو بقیه رو بشناس، نمیگیم برو با آدم های مختلف سر و کار داشته باش، میگیم اول با خودت خلوت کن. به قول آقای استانیسلاوسکی میگه خلوت تراژیک، دایره توجه، حضور خود در خود، همچون حلزون. مثال استانیسلاوسکی حلزونه، در واقع میگه که اونجایی که تو در خودت هستی، در تنهایی هستی، انگار که رفتی توی اون صدف خودت، توی اون در واقع لک خودت، در صورت که بین جمع میتونی باشی ولی تو در لک خودتی، اون تنهایی خودت رو بشناس دقیقا تا برسی به اون جریانی که حالا بهش میگیم چشم سوم، یا اون داوری بیرونی، یا اون نگاه از دوری که هر انسانی به خودش میتونه داشته باشه.
خیلی جذابه اینو یه کمی میشه بازترش بکنی، همین چیزی که الان تعریف کردید، این لاک تنهایی، نگاه
استاسکی بعد از این که خب در واقع میاد اون سیستم خودش رو میاد تعریف کنه، 10 عامل براش در نظر میگیره که بهش میگیم ما 10 عامل روانتنی. این 10 عامل در واقع میشود گفتش که پایه‌های اساسی سیستم بر روی این 10 عامل استواره. یکی از اون عوامل در واقع مسئله رسیدن به خلاقیت. برای خلاقیت میگه اول مشاهده، که مشاهدهش هم یک مشاهده خاصه، نه هر مشاهده ای، یعنی یک شنیدن خاص، یک دیدن خاص، یک لمس کردن خاص، بو کشیدن خاص، مزه کردن خاص. چون میگه شروع در واقع درک ما نسبت به پیرامون از حسای پنجگانمون آغاز میشه. این حسای پنجگانه رو باید تشدید کنیم، باید خیلی تشدید کنیم، نباید بگیم خب این پارچه دیده میشود که صیقلی است، در صورتی وقتی دست میکشیم میبینیم زبره. باید کامل این لامسه ما باید ما رو به یک حواس، باید ما رو به یک شناخت و درک خیلی خیلی عمیق‌تر نسبت به پیرامونمون برسونه. در دیدن همینطور در و دروغ‌هایی که ممکنه این حواس پنجگانه به ما بگن باید مد نظر قرار داده بشه. دقیقاً تعریفی که فرض بفرمایید امروز ما از فرهنگ داریم، علاقه‌هامون به چی، اونا رو بعد دوباره بیاریم تو ذهنمون. در واقع به اینا میگه این خلوت، خلوت تراژیکه، چون میگه خیلی دردناکه که تو به یک نقطه‌ای برسی که متوجه بشی اصلاً خودت نمی‌شناسی، و از اون لحظه بعد دوباره خودتو شروع کنی بشناسی. خب حالا از این مرحله مشاهده،
یعنی باید از اینجا
حتما باید از خودشناسی شروع کنه. حالا که از مشاهده شروع کردی، بعد به توجه میرسی. توجه یعنی مثلا از بین تمام وسایلی که الان در این استودیو هست، من الان مثلا اون پرینتر نظر من جلب میکنه، باید برم کامل اون رو بررسیش بکنم. توجه یعنی از بین همه چیز یک چیز رو انتخاب بکنی، ولی همه چیز وجود دارن، نه اینکه همه چیز وجود نداره.
حالا این همه چیز در واقع همه چیزی است که در زندگی وجود داره، یا همه چیزی است که در متن وجود داره؟
درود بر شما. کهکشان متن کهکشانی است که ما داریم در زندگی میکنیم. هر متن قسمتی از اون رو روایت کرده از نظر خودش، ولی این کهکشان ها یکسانن. برای این مثال، مثالی رو میزنن که خیلی معروفه برای اینکه به تمرکز برسه، میگه اصلا نگیدیم پرینتر، باید اینجوری توجهتون رو تبدیل کنید به تمرکز که بگی در این کهکشان، در بین این سیارات، سیاره زمین، از بین سیاره زمین قاره آسیا، از بین قاره آسیا کشور ایران، در کشور ایران شهر تهران، شهر تهران منطقه خیابان ولیعصر، سازمان صدا سیما و و و و و تا برسید در واقع به این دالانها و به این استودیو و این اتاق و این میزها و این اشیا و قرار گرفتن اون پرینتر بر روی اون میز. یعنی میگه اینجوری ما متمرکز میشیم، این خلوت تراژیک و سخته. میگه باید روی تمام اشیا شما اینگونه نظر بیفکنید. جالبه چیزی که بعدها در راستای متد اکتینگ آقای لیستراسبرگ همین رو تحت عنوان حافظه فعال نام میبره.
خب چه جذاب، اگر موافق باشید یه بخشی رو بشنویم، برگردیم راجع به این حافظه فعال صحبت بکنیم. خیلی ممنون. خب دوستان عزیز و ارجمند، بحث جذابی رو با جناب آقای محمود رضا رحیمی درباره این شروع کردیم که بازیگر کیست و ایشون رسیدن به این نکته جذاب که لی استراسبرگ مطرح میکنه. لی استراسبرگ، اول یه معرفی کوچولو بدیم از استادان بازیگری، از مارلون براندو، از شاگردان اصلیش. یه نقشی هم توی پدرخوانده بازی میکنه، درست میگه؟
بله دقیقا، اصلا بازیگردان آلپاچینوه در پدرخوانده. بله. و خودش هم یه نقش کوچیکی رو بازی میکنه. خب قاعدتا استانیسلاوسکی شور و شعور بازیگری رو با ایجاد سیستم در مسکو آغاز میکنه. در دوره سوم شاگردانی داره به نام ماریا اسپنسکایا و ریچارد بولسلاوسکی که اینها جلای وطن میکنن، میرن نیویورک، در اونجا یک سالن تمرین تئاتر رو به نام لابراتوار افتتاح میکنن. 4 تا شاگرد اصلی دارن که این 4 تا جهان سینما و تئاتر رو بعد از خودشون واقعا به حرکت در میارن و متلاطم میکنن، که یکشون الیا کازانه که در واقع میشه گفت الیا کازان بقیه رو برمیداره میبره تو اون کلاس ها. من یاد شاهین سرکیسیان خودمون میفتم که خیلی از شاگرداش رو فهیمی راستکار و احمد شاملو بردن براش. بله، مثل بزرگانی مثل علی نصیریان، عباس جوانمرد و بعد از اونها حالا تا جمشید لایق و چوچه ها. بعد در واقع اون 4 نفر کسانی نیستن به غیر از خب یکیش خود الیا کازانه، یکیش استلا آدلر، خانوم استلا آدلر، همسر ایشون هانری کلرمنه که خب در سینما خیلی پیشرفت میکنن، و آقای لی استراسبرگ. اینا شاگرده اصلی هن که بعدن در دوره دوم شخصی به نام حالا مصطلح شنی یا به اسمی که کتابت میشه سنفورد مایزنر هم به اینا اضافه میشه، که اینا هر کدومشون مخصوص این متد دارن و در اقصا نقاط دنیا هم متدهاشون متدهاییه که قابل اعتناس، بسیار جذاب. خوشبختانه کتابش هم همه با سعی همکاران من در ایران ترجمه شده.
خب اشاره کردیم به مفهومی که استراسبرگ مطرح می‌کنه تحت عنوان حافظه فعال. میشه تعریفش بکنیم و بگیم که بازیگر با این چیکار میکنه؟
ببینید، یک نکته رو در اون زمان استانیسلاوسکی میگه که حالا چون فرموده جنبه تخصصی داره و نیوشاگران ما قاعدتا تئاتری ها هستن، یک کتابی خیلی کتاب ارزشمندی داره به نام سیستم روش هنر خلاق. در این کتاب اشاره میکنه به یک نکته خیلی عجیبی. من احساس میکنم اینا خیلی از زمانی خودشون جلو بودن، یعنی واقعا خیلی شگفت انگیزه. یکی از نکاتی که اونجا داره میگه، میگه وقتی من در زندگی خودم دارم کاری رو انجام میدم، من توسط زمین ناخودآگاه خودم دارم میپام. حالا اون زمان میگه زمین ناخودآگاه، الان میگیم نیماشا، خودم دارم خودمو میپام. یعنی یهو اگه ببینم مثلا یه چه میدونم بخاری نفتی قدیم بود، ما دستمون رو نمیزدیم، بهش میترسیم. وقتی هم خاموش بود بازم میترسیم دست بهش بزنیم. اول آروم به سمتش میرفتیم ببینیم داغ هست یا نه، بعد دستمون میذاشیم روش. خب میگفت ما این جریان چیزو سنجش رو در خودمون داریم، در اساس وقایعی که برامون اتفاق افتاده، تجربه ما شده و حالا سطح برخورد ما با پیرامون رو به وجود میاره. ولی وقتی داریم بازی میکنیم دیگه اون صفره، اون برای خود ماست، برای نقش نیست. اینجا ما باید چی رو جایگزین اون بکنیم؟ چون دیگه اون جریان ناخودآگاهه یا حالا به تعبیر امروز نیمه هوشیار داره من محمود رضا رو میپاد. من محمود رضا رو در نقش ریچارد که داره نمیپاد که. من محمود رضا رو در زندگی خودم داره میپاد، خب؟ ولی من باید ریچارد رو بازی بکنم. به طب اینجا از چی استفاده میکنیم؟ از تمرینات. ایجاد عادت، خرق عادت، ایجاد مهارت. برای میگه این مهارت ضامن بقای بازیگره در بازی درستش روی صحنه. حالا برای اون بازی ما باید بدونیم نسبت به زندگی معمولی باید حساسیت‌های خودمون رو ارتقا بدیم. چیزی که بعدها یوشیو ایدا میاد میگه بازیگری پنهان، میگه اون قسمت پنهان بازی رو نشون بدید. من الان فرض بفرمایید یک لیوان آب رو وقتی بلند میکنم، خب یه وزن اندکی داره، منم اندک نشونش میدم، ولی اگر بیشتر نشون بدم که این لیوان وزن بیشتری داره، دیدنش برای شما یک دو نیازی که من به این آب دارم و نوشیدنش برای شما مسجلتر میشه. در واقع من با میزان فشاری که به این لیوان میارم برای بلند کردنش و چگونگی در بین لبها قرار دادنش و سپس نوشیدن این آب، به شما دارم میگم چقدر به این آب نیاز دارم. این حلقه اتصال من بازیگر با تماشاگر. نباید بگم که ببینید، نباید به طور کلی بازی کنم. باز چیزی که آقای ساسلاسکی میگه در بازیگری به طور کلی حرام است. آقا جان به طور کلی بازی نکن. نگو خب دارم آب میخورم دیگه. نه، این آبو داری چجوری میخوری؟ با چه ولعی داری میخوری؟ با چه آتشی داری میخوری؟ چه آبش نیازمندی؟ ممکنه من این آب دستم باشه نیم ساعت با جناب علی حرف بزنم اصلا نخورمش. یعنی اونقدر بهش نیازی هم نداشتم. فقط میخواستم گاهی لبی تر کنم، ولی الان نمیخوام. هی هم میبرم جلو، حرفم مهمتره، نمیخورمش. با زوری میارمش با این تعلیق میدم، سوسپانس، یک جذابیتی به این آب خوردن و آب نخوردن میدم که جناب علی میگه تو خدا بخور آبو. در واقع به این یک شرایط تازه میدم. همه چیز پس عملی است که در بازیگری توسط شخص بازیگر تبدیل به عمل ویژه میشه. بازیگر عمل روتین روزمره انجام نمیده، بازیگر عمل ویژه انجام میده. این ویژگیش برای چیه؟ برای اینه که تماشاگر بعد اون رو ببینه و پی به پس و پشت این بازی ببره. این بازی میخواد به من چی بگه؟ این بازی میخواد به من چی بده؟ چی رو منتقل بکنه؟ این که من آب خوردم که خب خوردم، همه آدم ها دارن آب میخورن، من این آب رو خوردم به دلیلی که شما میدونید تو این سمه و من خوردم، تمام. اینجا این آب معنای جداگانه پیدا کرد، دوگانه شد، یه آیرونیک درش به وجود اومد. هیچ چیز بازیگر ساده نیست، هیچ چیز بازیگر باری برجهت نباید باشه، چون بازیگر رفتارش در فشردگی که در انگام بازی وجود داره باعث میشه که هر چیزی رو تبدیل به نشانه بکنه. در زندگی معمولی ما هزاران کار انجام میدیم که تبدیل به نشانه نمیشه، ولی توی صحنه تمام رفتارهای ما تبدیل به نشانه میشه. به طب برای اینکه اون زمیر نیمه هوشیاری رو که حالا نداریم روی صحنه برای خودمون بسازیم، در دنیا میان 6 ماه 1 سال روی یک نقش تمرین میکنن تا اونو ببرن روی صحنه. ندارین تا به همه گوشه کنار کارهایی که داره میکنه مشرف بشن، اتود میکنن. یکی از کلماتی که من همیشه به بچه‌ها میگم تو خدا کلمات معناشو بدونید اینقدر خوبه. اتود کردن یعنی بررسی کردن. بررسی کنید آب خوردن رو، بررسی کنید چند جور میتونی آب بخوری، بررسیش کن، اتودش کن، مطالعهش کن چند جور تو این شرایط، تو این شرایط که الان بازیگره قرار داره با این وضعیت، تو چند جور میتونی آبر بخوری؟ اصلا باید بخوری یا واقعا نباید لحظه آخر بخوری؟ چی کار باید بکنی؟ دقت بکنی این اتود کردنه که خب لازه زیغه وقتی که ماها داریم یه مقدار کم شده در تئاترمون، یه مقدار خیلی کم شده. به طب این اتود کردنه میاد جلو. اتود برای چیه؟ برای اینکه هر عملی تبدیل به عمل ویژه بشه. برای چی ویژه بودنش؟ باز همون چیزیه که پیتر بروک هم گفت، گفت تئاتر وقتی اتفاق میفته که یک نفر زیر یک نور داره کاری رو انجام میده و یک نفر داره اونو میبینه، اینجا تئاتر اتفاق میفته. اصلا خود تئاتر یعنی چی؟ از واژه تئاترون میاد به معنای تماشا، چیزی که داره تماشا میشه. سینما هم یه جور تئاتره، چون سینما هم باید تماشا میشه.
بله،
یعنی واچینگ میشه، یعنی نه اینکه صرفا دیده معمولی، واچینگ یعنی اون دیدن خاص، اون مشاهده خاص داره براش اتفاق میفته. به طور این هم یه جور تئاتره. پس حالا که داره مشاهده میشه، باید تمام ظرفیت های عملی رو که تو انجام میدی حذف نکنی، چون مال خودت نیست، وقتی من این آبو برای خودم میخورم برای خودم میخورم، وقتی برای تماشاگر میخورم دیگه یه ذرهش مال خودمه، بقیهش کل تماشاگره که دیده بشه و توش نشانه های خودش رو استخراج بکنه. به طب تمام جزئیات رو که فکر میکنی ولش کن، همه رو باید اونجا انجام بدی.
خب آیه دکتر رحیمی عزیز، اینجا الان برای شکل دادن به این بازی ویژه یا این عمل ویژه‌ای که بازیگر انجام میده، مبنا نقشه یا مبنا زندگیه؟ یعنی شما گفتید که الان شما یه محمود رضا رحیمی میخواهید نقش ریچارد رو بازی بکنید، برای اینکه این لیوان آب رو بخورید از اعمالی استفاده میکنید که نویسنده برای ریچارد تعریف کرده، یا از اعمالی استفاده میکنید که خودتون در زندگی عادیتون برای خوردن یه لیوان آب همیشه عمل کردید؟
خیلی سال سختیه، یعنی چون خود جناب علی از بهترین اساتید دانشگاهی هستن، خود این یعنی دو ترم واقعا راجع به این هم صحبت کردن.
بله ببخشید من معذرت میخوام،
ولی
کاملا
ولی میتونیم یه جوری اینجوری در واقع به یک جمع‌بندی، چون تسهیل کردن بعضی از این تعاریف هم خیلی میشه گفتش که غلطه، میتونیم اینجوری بگیم که یه متنی وجود داره به عنوان یه پارادایمه، یه زمان رفتار شرایط خودشو داره، به من داره میگه یک آدمی این حرفا رو زد، چون تو نمایشنامه فقط نوشته میشه آدمه این حرفا رو داره میزنه دیگه، مثل رمان نیست که بگه حالا نشست چشمهایش رو به اطراف مثلا حرکت داد، باد خنکی از مکان میوزید، دستش را در خود فرو، مثل اوبلوموف مثلا.
بله
داره میگه ریچارد دو نقطه، داره این کلمه رو میگه دیگه. آیا باید خود این کلمات بازی بشه؟ خیر، ما یک جمله زیبایی رو همواره از ژان لوی بارو داریم که هر کسی هم که اینو گفته، حتی شما اگر مثلا فیلم های آموزشی رو که از استلادلر اینا به جا مونده ببینید، اون هم دارن از همان ژان لوی بارو میگن، میگن که ما سکوت های بین کلمات رو بازی میکنیم، بازی بازیگر اونجای آغاز میشه که کلمات تمام میشه، یعنی در واقع اون قسمت سفید و ننوشته هر متن توسط بازیگر داره بازی میشه. خب اون چیه؟ اون قسمتیش واقعیت اینه که برمیگرده به خود بازیگر. حتی استانیسلاوسکی هم اون کسی که اولین بار سیستم بسیار گرانبهای بازیگری رو ابداع میکنه، خودش داره میگه، میگه شما در نقش‌های متفاوت تکرار شماست با شرایط متفاوت.
چه جمله جذاب، میشه یه بار دیگه تکرارش کنی؟
میگه شما در نقش‌های متفاوت تکرار شماست در شرایط متفاوت، چون به هر جهت داره میگه شما از هر چیزی، البته میدونید که استانیسلاوسکی چون معتقد به حافظه عاطفی بوده و خب میشه گفت اون اینترش، اون اصلی ترین دکمه کیبوردش روی احساساته و اصلا سیستمش روی احساسات بنا میکنه، میگه از هر چیزی که هر بشری انجام میده یا بالاخره در زندگیش تجربه میکنه یه ذره‌اش رو شما دارید، حتما دارید، حالا شاید به یک صورت دیگری برای شما تجربه شده، مگر مثلا اگر هملت داره با روح پدر خودش صحبت میکنه، بازیگر که هملت رو بازی میکنه سه سخت نگیره، آیا شما با کسی که نیست تا حالا صحبت نکردید؟ چرا دیگه، مثلا داره شما رفته سفر، الان امکان ندارم باش حرف بزنم، دارم میگم که حمید رضا اگر اینجوری بود چه خوب بود، یادت تو این کاری با من میکردی، درسته که حمید رضا سهل اینجا نیست. خب همینجوری احساس کنید که دارید با روح پدر صحبت میکنید، بعد چیز عجیبی نیست، یعنی در واقع میخواد بگه که شما میتونید به احساسات مشترک راجع به همه مسائل دست پیدا کنید و یک قسمتی از نقش رو از آن خود بکنید. این نظر استانیسلاوسکی که بعدها این رد میشه، مثلا استلادلر میگه این غلطه به دلیل اینکه من برای هر نقش باید تجربیات خودم نقش رو داشته باشم نه تجربیات خودمو، خب که در واقع صورت اجتماعی هنر رو خیلی گسترده تر میکنه و عواطف اجتماعی هنر رو خیلی گسترده تر میکنه استلادلر، خانم استلادلر. به طب اینجا باید به این قضیه ما در واقع قطع به یقین برسیم که استانیسلاوسکی داره میگه که یه آدمیزاد وجود داره که اون آدمیزاد داره نقش متفاوتی رو بازی میکنه، خب هم در واقع محل تیکافش، هم در واقع بوردینگ، هم محل پرواز این هواپیمای نقش، هم محل در واقع فرود اومدن این هواپیمای نقش چیه؟ بدن منه، بدن انسانه، بدن بازیگره، نیت دارین. پس اون بدنه که هی داره تکرار میشه، اما در شرایط متفاوت. حالا مجموعه تمریناتی که تحت عنوان متدها و خود آیه استانیسلاوسکی بر مبنای سیستم ارائه میده، اینی که ما چجوری حالا بیایم به بعضی از شرایط نقش هم دست پیدا بکنیم. استلادله در واقع میاد میگه که ما اصلا باید فقط شرایط نقش رو در نظر بگیریم و باید تا حد اینکه خودمون رو حذف کنیم، اما لی استراسبرگ میگه نه، ما خودمون رو در نقش گسترش بدیم.
خب